به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام، روز همه شما شنوندگان ارجمند بخیر باشه. پیش از هر صحبتی تیتر داغ امروز.
تیتر داغ.
سعی میکنیم به این سوال پاسخ بدیم: آیا این گزاره درسته؟ تنها 30% از شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده است.
قالیباف رئیس مجلس دوره 11 در جلسه 8.
امنیت عمومی ما، امنیت اجتماعی ما، امنیت اخلاقی ما در گرو این شبکه ملی اطلاعات. ارسال پیام ساده بین دو شهروند ما، خلاصه این اول میره خارج بعد برمیگرده داخل.
شبکه ملی اطلاعات 3 لایه داره.
نمیشه مانع گذاشته لوپا بعد بگیم پیش بریم. یک مانع بزرگی به اسم مخابرات ایران که انحصار ذاتی داره امروز نمیذاره شبکه پیش بره.
سید علی طاهری نماینده مردم زنجان:
یا پیرزن عراقی یا جای دیگه میاد اون کالای مورد نیاز خودش را از طریق اینترنت خریداری میکنه، پولش تو جیب کی میره؟ 25 برابر زیرساختا و پهنای باند را امروز در اختیار سرورهای خارجی گذاشتید. آقای وزیر،
این سوالاتی که شما دارید همه بجاست، منتها از کسی دیگه باید بپرسید، نه از وزیر ارتباطات. رفع مشکل خصوصی سازی رو مجلس برای ما حل کنه. قانون لازم داره. با دست به دست گذاشتن و بستن که مسئله حل نمیشه. باید کار کرد.
سید محسن دهنوی خطاب به آذری جهرمی:
دولت آقای روحانی صنعت هسته‌ای رو با برجام تعطیل کرد و صنعت فضایی رو به دست آقای جهرمی تعطیل کرد.
اگر در فضای مجازی حمل و نقل آمد، وزارت ارتباطات مسئول وزارت راه و شهرسازی نخواهد. اگر پرداختای مالی بیاد، وزارت ارتباطات مسئولیت بانک مرکزی رو نخواهد داشت. همین گونه اگر جرم و جرائمی پیش بیاد، وزارت ارتباطات مسئول بررسی جرم و جرائم نیست. چالش هاست ایناست که شما خودتون به عنوان نمایندگان مجلس امروز با مخاطبینتون چگونه ارتباط برقرار میکنید.
وقتتون تمام.
کم کم چراغ قرمز میشه.
چراغ قرمز.
خب، روز همگی بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند که ما رو همراهی میکنید و شنونده برنامه امروز هستید. مهمانم رو خدمت شما معرفی میکنم. آقای ابوذر منتظر قائم، سلام میکنم به شما، روز شما بخیر باشه. کارشناس فضای مجازی:
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و اعضای حاضر در جلسه مردم خوب ایران عرض سلام دارم. انشالله بتونیم بحثای مفیدی رو ارائه کنیم.
دلمون تنگ شده بود واسه تون.
بسکبارید.
سلامت باشید. سینا قنبرپور هم در استودیو کنار ماست. سینا جان سلام، روز بخیر.
سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که شنوندگان تا این ساعت از روز تجربه خوبی از تابستون داشته باشن.
تجربه گرمی بوده تا اینجا. خیلی گرم.
تابستون ملایمی در تهران بوده. حالا زادگاه ما شاید اوضاعش فرق بکنه.
خدمت شما عرض بکنم که سینا جان دیگه غیبت نکن، خواهش میکنم. آره دیروز.
خواهش می‌کنم.
یه طرف برنامه
بله چش. آره.
خانم لیلا صادق قادری، مشاور حقوقی حوزه فناوری اطلاعات، مدیر سابق حقوقی رایتل و کارشناس فضای مجازی، به شما هم سلام می‌کنم. روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه حضور و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه امروز براشون مفید باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای مصطفی طاهری، نماینده محترم مجلس 11، به شما هم سلام می‌کنم. روز شما بخیر.
سلام علیکم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون هستم.
یه بخشی از صحبت‌های شما رو توی آیتمی که شنیدیم پخش کردیم. آقای طاهری، شبکه ملی اطلاعات، من فقط یه نکته رو بگم، منتظر نباشید که بخواد حالا نوبتتون بشه، هر جایی هر کدوم از دوستان صلاح میدونن وارد بحث بشید. امیرحسین سید آقایی چرا سلام نکردی امیر؟
ارادت های صرفی، من هم سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو و میهمانان حاضر در استودیو. آقای شریف، امروز این سوال داریم از مردم که چه انتظاری از شبکه ملی اطلاعات دارن، میتونن به سامانه 301035 پیامک‌های خودشون رو ارسال کنن. دوستانی هم که دارن از طریق اپلیکیشن ایران صدا رو میشنون، از طریق درگاه پیام میتونن پیام‌هاشون رو بفرستن. من در طول برنامه و از کارشناسان سوالاشون رو میپرسم و نظراتی هم که دارن در طول برنامه میخونم.
ممنونم. آیه طاهری، بحث شبکه ملی اطلاعات هست، خود شما خب حوزه تخصصیتون حوزه برق الکترونیکه و خیلی میتونین توی این حوزه به ما کمک بکنید. با توجه به همین موضوع و همین مسئله، چقدر شبکه ملی اطلاعات برای مجلس 11 میتونه مهم باشه؟
من اولا تشکر میکنم، قبلش عرض کنم که ما تو کوههای اطراف تارومی اومدیم یه پروژه را، یه وقت صدام قطع شد، از همین اول عذرخواهی میکنم.
انشالله که صداتون قطع نمیشه.
آره، اصلا بحضور بحث
یه نکته با نمک بگم قبلش، های طاهری
بفرمایید،
همه رفقای ما همکاران شما در مجلس این روزا تو کوه و کمرن. دیروز با آقای خدمت شما عرض بکنم سیاکلی صحبت کردیم، با خانم محمد بیگی صحبت کردیم، با آقای آسفری صحبت کردیم، همه توی کوه و کمر بودن.
آره، بفرمایید. یه پروژه راه بود با دوستان اداره راه
اومدیم، دیروز هم با منزه اسلامی بودن دوستان. بفرمایید.
دست شما درد نکنه. شبکه ملی اطلاعات از این جهت اهمیت داره. ببینید، من یه مقدمه کوچیکی عرض کنم بهتون. یه زمانی میمدن کشورها رو اشغال میکردن، از کشورهای استعماری. بعد یه مدت بعد دیدن خب خیلی هزینه داره، لشکرکشی کن و یه کشور رو بگیر و این حرفا. اومدن گفتن ما سعی کنیم یه حاکم وابسته بذاریم. به مقدار هوشمندتر شدن. همون کاری که می‌خوایم بکنیم توسط یه حاکم این کارو انجام بدیم. بعد مثل مثلا زمان شاه ما یا کشورهای عربی که اینجا میبینیم که بازار اون کشور سیاستهای ما رو انجام بدن، یه مقدار هوشمندتر شدن. در واقع استعمار فرا هوشمند، اینا میان میگن آقا ما اصلا کاری هم نداریم، لازم هم نیست حتما اون کاری که میخوایم توی کشور انجام بدیم یه حاکم وابسته داشته باشیم. میتونیم رو تک تک افراد ما کار بکنیم به وسیله چیزی به نام فضای مجازی، به اصطلاح کار استعماریمون اونجا بتونیم پیش ببریم. چیزی که الان ما مواجهیم و همه دنیا مواجهه، یه نوع در واقع نقض حاکمیته. ببینید، بحث زن معمولی نیست. ما اگر توی یه کشوری حکومت بکنیم ولی کاری که میخوایم انجام بدیم نتونیم انجام بدیم و برعکسش دشمنان ما یا اون افرادی که با ما خوب نیستن بتونن به راحتی افکار عمومی رو مدیریت بکنن، یعنی ما حاکمیتمون رو از دست دادیم. یعنی من الان دوست دارم اتفاقی بیفته، مثلا جمعیت بیان سمت یه فلشی، یه بخش دیگه تصمیم بگیرن یه فلش دیگه جهت دیگه برن. الان اون اتفاقی که در واقع افتاده هستش که بخشی از حاکمیت در واقع دست حاکمیت فیزیکی نیست و به صورت مجازی داره کنترل میشه. خب خیلی از کشورها اینو متوجه شدن، شروع کردن در همین حالا تو این اینترنت و تو این فضای مجازی یه هوشی رو بذارن، یه متناسب با اهداف کشورشون مدیریت بکنن اونو. خب مثلا چین این کارو کرده، تونسته در واقع توی این فضای اینترنت یه هوش چینی قرار بده که در واقع متناسب با منافع ملیش کارایی رو بکنه. روسیه که اصلا یه اینترنت ملی برای خودش درست کرده که بتونه هر وقت خواست از اینجا استفاده بکنه. در واقع تمام کشورها قانون و مقرراتی دارن که ول نباشه این فضای مجازی و در اختیارشون نباشه. میدونید با این اطلاعات به راحتی میشه مدیریت‌ها رو انجام داد دیگه. حرکت ها چه جوریه، رفت آمد ها چیه، اخلاق ها چیه، مردم چی میخوان، اقتصاد اونجا، همه چیز رو میشه در واقع اینجا اطلاعات جمع کرد و مدیریت رو. بنابراین کشور ما هم از خیلی وقتش به فکر این افتاده که باید ما یه شبکه ملی اطلاعاتی داشته باشیم. یعنی در واقع این نوع استقلال ما الان در واقع خدشه‌دار شده دیگه. این همه شهید و این همه انقلاب، همه اینا به خاطر چی بوده؟ استقلال بوده دیگه، استقلال آزادی جمهوری اسلامی. ما الان استقلالمون رو از دست بدیم، هرچند در ظاهر چی دیده نشه، بگیم خب همه چی در جاشه دیگه، زمینامون در جاشه، دشمنی نداریم، ولی واقعیت اینه که استقلال ما داره بشه.
خیلی متشکرم، برمیگردم به شما آقای طاهری.
بله خدا حافظ.
نه باشین باشین آقای طاهری، کجا
هستم؟ هستم.
آره هر باشین. آره خدا حافظی کردین یه مقداری.
ما در خدمتتون هستیم.
آیه بله بله متوجه شدم. آیه جواد جاوید نیا هم به ما ملحق شدن. آیه دکتر جاوید نیا سلام بر شما، روزتون بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و مهمانان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر جاوید نیا رو ما قرار بود که امروز توی استودیو هم خدمتشون باشیم، اما خب انقدر در واقع تراکم برنامه داشتن، ولی خب خیلی محبت کردن، خودشون لطف کردن و پیام دادن و قرار شد که حالا دیگه تلفنی خدمتشون باشیم.
آقای شریفی عذر میخوام، ببخشید، این سوالی که ما کردیم از مردم که انتظارشون از شبکه ملی اطلاعات چیه، مردم دارن انتظاراتشون رو میفرستن. مثلا آقای کوسادی از تهران نوشته انتظار من از شبکه ملی اطلاعات اینه که برای من دانشجو سایت های تحقیقی و پژوهشی رو فیلتر نکنه و من مجبور نشم کلی سایت و قانون رو دور بزنم برای یک جستجوی ساده.
خیلی متشکر.
بله.
آقای منتظر قائم، صحبت های آقای طاهری رو شنیدید؟
بله. خب البته همین که احساس ضرورت در رابطه با شبکه ملی اطلاعات در مسئولین داره شکل میگیره جای تقدیره. حالا مخصوصا نمایندگان مجلس، ما دوره قبلی نمایندگان مجلسی داشتیم که خب خیلی راحت علیه شبکه ملی اطلاعات موضع میگرفتن، یا وقتی مسئولینی که اون رو روی طرح مزخرف، حالا مثل مسکن مهر یا موضوعات دیگه که این بلا سرش اومد، خیلی راحت موضع میگرفتن. اما نیازمند این هستیم که نمایندگان مجلس بسیار دقیق در جریان مسائل قرار بگیرن، تا وقتی وزیر ارتباطات میاد اون جلو جلوشون وای میسه و چهار تا حرف بسیار ضعیف تحویلشون میده، به راحتی بتونن پاسخ بهشون بدن. آقای قالیباف البته به نسبه مطالبی رو گفتن، ولی ما انتظار داریم حضرات نمایندگان مجلس مخصوصا
خود آقای قالیباف با بچه‌ها که توییتر هم اینستا هم،
حالا اینم اشکال دیگه. آره. اتفاقا خوب شد گفتید. من الان برای خودم سواله، چرا باید وزیر مملکت ما، چرا باید آقای آذری جهرومی، چرا هر کس دیگه‌ای به جای اینکه از ابزارها و ارتباطات داخلی استفاده کنن، برای ارتباط با کی؟ مردم خودمون دیگه، به زبان فارسی دیگه، چرا باید از ابزارهای خارجی استفاده کنن؟ مسئله چیه؟ مسلماً ابزارهای ایرانی در دسترس مردم ایران هستن، اما اگر ما نیاز به ارتباط با دنیا هم داشتیم، ابزارهای ایرانی در دسترس بودن. همیانا سایت‌های اینترنتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه ما، نهادهای دیگه، اونا که قسمت‌های خارجی دارن یا به زبان خارجی هستن، خب برای مخاطب خارجی طراحی شدن و البته در دست هستن. یه چیز خیلی بدیهی صنعت آی سی تیه. ولی خب ما میبینیم متاسفانه نماینده های مجلس فکر میکنن اگر تو اینستاگرام صفحه نزنن
از دنیا رفت. کلامتون رو قطع میکنم. آقای غنبرپور، شما سریال کوچک جنگلی رو خاطرتون میاد؟
بله.
تو یکی از قسمت‌ها یکی از اتباع انگلیس اسیر بود پیش نیروهای جنگلی و یک متنی رو به زبان انگلیسی نوشت و اون متنه کل داده‌های جنگلی‌ها بود، رسوندنش به بانک.
بله.
و من خیلی اون صحنه روم تأثیر گذاشت. بله. و آزار دیدم و بله. همیشه فکر کردم که ای کاش ما زبان انگلیسی مسلط بودیم. چون لزوماً قرار نیست که ما فقط با خودمون صحبت کنیم، ما باید بتونیم پیامو منتقل کنیم، ما باید پیامای خودمون
منتقل
کنیم.
ما حتی برای حرف زدن به زبان فارسی داریم از رسانه خارجی استفاده کنیم. اشکال کار اینجاست، وقتی میبینیم طرف مخاطبش ایرانیه و پیامش هم فارسیه، باز داره از رسانه خارجی استفاده میکنه. البته ما برای حرف زدن به زبان خارجی با مخاطب خارجی هم الزاما نیاز نداریم به شبکه خارجی.
چرا اینا رو تفکیک کنیم از هم دیگه؟ وقتی ما
تفکیک نیست، یک
وقتی ما
یک
ببینین توی فوتبال میگن که بهترین خط بهترین دفاع خط حمله قویه، و چرا ما این فازو نداریم؟
کدوم فاز؟
یعنی این که خط حمله‌مون رو قوی کنیم.
خط حمله ما اینه که
محتوای خوب تولید بکنیم.
نه، این نکته همینجاست. ببینید، چون اشاره کردید تاریخ، نگاه بکنید که کشورهایی مثل انگلیس و اینا اشاره کردن به بحث استعمار نوفرانو، چرا اومدن رسانه تأسیس کردن، چرا رسانه بزرگ رو در قدرتشون گرفتن؟ برای اینکه مدیریت پیام رو به عهده بگیرن. امروز هم مدیریت پیام به شکل نامحسوس انجام میشه و شما پیام رو میذاری، تولید محتوا میکنی، گاهی مواقع خیلی آشکار دست میکنن تو صفحه عکس قاسم سلیمانی رو برمیدارن، خیلی مواقع هم نه، الزاما شما متوجه نمیشی و بابل فیلترینگ اتفاق میفته، به مخاطبت نمیرسن، مثل موقعی که پیام حضرت آقا رو میخواستن روی شبکه پخش بکنن. داشتن رسانه مستقل یه ضرورت قطعیه. من یه نکته رو بگم و اشاره به دکتر جاوید،
لطفاً هر جا صلاح میدونید تو وارد بحث بشید. ضرورت این مسئله من مدیریت میکنم، برنامه‌ای نیست که در واقع
اصلا رادیو گفتگو همینه، ما بهش عادت
که آقا ما صحبت نکردیم، کم صحبت کردیم، زیاد صحبت کردیم.
ببینید این یه چیزی که وزن خودشو به همه ما تحمیل کرده و فهمیدیم که ما برای داشتن صدای بین المللی به رسانه خودمون نیاز داریم. حداقل بچهای سازمان صدا سیما و رسانه باید از من جلوتر باشن. ما امتحان کردیم، دیدیم رو کابل لندن باشی با یه بهانه قطعت میکنن، رو اینترنت باشی به یه بهانه قطعت میکنن، روی ماهواره اونا باشی به یه بهانه قطعت میکنن. پس ما به زیرساخت خودمون نیاز داریم، چون اونا هم پیام خودشون رو منتشر میکنن. تو سابقه داشتیم که هر وقت از اپراتوری اونا استفاده کردیم، اونجا که صلاح دیدن و جای ضروری و حساسی بوده پیام قطع کردن.
خیلی ممنون آقای جاوید نیا، بفرمایید.
یه نکته من در راستای همین صحبت ها اشاره دقیقی شد به اینکه آقا ما باید خط حمله داشته باشیم و حرف کاملا هم صحیحی هست، منتهی امر وقتی بیایم تو شیوه ها خیلی باید دقت بکنیم که این خط حمله رو ما کجا داریم بنا میکنیم. آیا اساسا خط حمله ای که روی بستر خارجی که مدیریتش در اختیار بیگانه است بنا میشود، آیا این خط حمله اصلا خط حمله تلقی میشه یا نه؟ من واقعا جفا شد اون صحبتی که آقای وزیر ارتباطات در به اصطلاح مجلس انجام دادن و بحث ترور حاج قاسم رو مشابه سازی کردن با حضور ما در اینستاگرام، واقعا جفا شد در حق حاج قاسم. چرا؟ چون تعبیر بنده این هست، ما وقتی که میایم و یک فردی رو میگیم آقا شما میخواید با دنیا حرف بزنی، برو تو اینجا این خط حمله رو حفظ بکن و حمله کن به دشمن، منتها هم بعد میایم میگیم آقا تو اینطوری با این شرایط این حرفا رو باید بزنی، اگر نه اگه این حرفا رو نزنی اون طرف با توپ مستقیم تو رو میزنه، فقط باید این بخش رو که او به تو اجازه میده بهش حمله بکنی، ولی جایی که در واقع اجازه نمیده حمله بکنی، اگر تو حمله بکنی تو رو با توپ مستقیم میزنه،
یعنی دشمن حتی نوع سلاحی که میخوای به کار بگیری رو هم تعیین میکنه.
دقیقاً، و دقیقاً مثل اینه، شما یک دشمن یک سرباز رو بفرستید تو سوریه مثلا توی خط جنگی با داعش یا با در واقع دشمن آمریکایی، بعد شما بهش بگید که آقا شما اینجا خدمت یک سلاحی بدی دستش که کاملا قابل ردیابی باشه، اصلا سلاح شما دشمن خریدی داده دست این طرف، بگید خب حالا تو با این تیراندازی بکن، منتها دقیقاً حواست باشه اگه به با اون رأس زدی، اگه مثلا علیه صهیونیست‌ها صحبت کردی، اگه علیه در مورد محور مقاومت صحبت کردی، حواست باشه میزننت. خب این چه جور خط حمله
است؟ اصلا کلاشی بهش دادی که برقش دست خود دشمن هر وقت بخواد خاموشش بکنه.
دقیقاً.
آقای جاوید یا ببخشید، من فقط یکی از کاربرامون، من سلام عرض میکنم به شما، سید آقایی هستم، یه پیامک اومده، لطفا اینو جواب بدین. آقای رضا یاسری پرسیدن آیا خارج شدن از اپلیکیشن های بین المللی که شما اون رو خارجی میدونید به انزوا رفتن کاربران ایرانی نیست؟ انگار دارید میگید ما هیچ جای دنیا رو قبول نداریم و میخوایم همه چیمون از خودمون باشه.
ببینید اتفاقا نکته رو اشاره کردن، ما همین اپلیکیشن های داخلیمون رو اگر تقویت بکنیم اون وقت با قانون خودمون با دنیا صحبت میکنیم. ما اگر پرستیویم رو اومدیم تقویت کردیم، اگر اومدیم العالم و الکوثرمون رو تقویت کردیم و بسترش رو به دست آوردیم، الان اون جایی که ما داریم به سمت شرکت میکنیم که آقا ما ماهواره باید از خودمون داشته باشیم، اقدامی که سپاه انجام داد و در واقع ماهواره های ارسال کرد، این میتونه ما رو بذاره به این سمت که زیرساخت و بستری رو داشته باشیم که هر زمان بیگانه به نفعش نبود و خواست ما رو قطع بکنه نتونه قطع بکنه.
حالا من یه چیزی بگم،
ما همین داخلی های خود
آقای شریفی اجازه میدید من یه مثال آقای طاهری بفهمید.
من ببخشید، ببینید این که جا میفته شبکه ملی اطلاعات یعنی قطع ارتباط با دنیا، این اصلا یه دروغ بزرگ، همچین چیزی نیست.
بله.
ببینید ما الان تو شبکه ملی اطلاعات دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم، فرض کنید الان تو بحث پول دیجیتال، ما الان فرض کنید بالای 90% پول ما دیجیتاله، مثلا یعنی پولایی که مردم اعتبار تو بانک و فلان، الان اگر این مختل بشه کی میخواد جواب بده؟ یعنی اگر دشمنی چیزی بیاد اینو انجام بده، الان هواشناسی ما هواشناسی ما شاید بالای 90% وابسته است به مثلا فرانسه. اگر نخواهم ما هیچ چیزی رو نگی نمیتونیم پیشبینی کنیم، پیشگویی کنیم. اصلا بحث این نیستش که ما میخوایم از دنیای خط ارتباط کنیم و ما میگیم
آقای طاهری عزیز، آقای طاهری عزیز، من قنبرپورم، اجازه میخوام این سوال رو هم از شما هم از آقای جاوید نیا بپرسم. ببینید در دنیا جمعیت دنیا چقدره؟ جمعیت شیعیان دنیا حدود 300 میلیون نفره. ما مدت ها در واقع در تلاش بودیم که بتونیم از شیعیان دنیا گردشگر مذهبی به عنوان پایدارترین گردشگر در جهان شناخته میشه جذب کنیم، علاقمندم بودن، ولی میشه به من بگین که ما چقدر تونستیم از شیعیان دنیا جذب کنیم در حالی که ما بارگاه امام رضا رو داریم، حضرت معصومه رو داریم؟ این سوال من از شما اینه که ما وقتی ضریب نفوذ نداریم در جمعیت دنیا، ضریب نفوذ از چه طریقی به وجود میاد؟ همه کسایی که دارن کار گردشگری میکنن روی بیس بین المللی کار میکنن، یعنی با زبان بین المللی.
چرا شما یه رسانه که حداکثر تو 18 تا کشور دنیا عضو نیست و بین المللی میدونید؟ چطور یه رسانه خارجی وقتی تو ایران میاد اسمش بین المللیه؟ اما اگه رسانه ایران رو من و شما با هم ترویجش بکنیم، اولا داخل کشور یه بازار 80 میلیونی بهش بدیم، بعدم در مرتبطین اون تو خارج کشور اشاعش بدیم بین المللی نیست.
خواسته یا ناخواسته ما پذیرفتیم که
زبان
انگلیسی.
انگلیسی حرف بزن رو سرویس ایرانی، انگلیسی حرف بزن، مشکل زبان ندارم.
رو سرویس ایرانی انگلیسی حرف بزن، مخاطبش 80 میلیون.
عزیز من، مخاطب شما هر کی از پیدا کن با هر زبانی لازمه باش حرف بزن، بس مخاطبه یا زبان.
من راجع به حاج قاسم و سقوط هواپیما می‌خواستم با مخاطب آمریکایی صحبت کنم، نه اطلاعات کافی و مستند داشتم و نه زبان.
یه بحث دیگه است، ربطی به سرویس و زیر ساخت نداره. این بحث محتوا،
زیر ساخت رو می‌سازیم که مرتبط بشیم با دنیا یا زیر ساخت رو می‌سازیم که خودمون محسوب.
آقای قنبرپور، آقای منتظر قائم، اجازه بدید ما قرار نیست راجع به پیام رسان ها صحبت بکنیم. تکلیفمون همین الان من دوباره مشخص میکنم، ما در مورد پیام رسان قرار نیست صحبت بکنیم. هر موقع قرار بوده صحبت بکنیم صحبت کردیم، مفصل بهش پرداختیم. الان دعوای حداقل شخص من دعوای تلگرام و ایتا نیست، دعوای واتساپ و سروش نیست. من دارم در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنم. شبکه ملی اطلاعات یعنی همون چیزی که آقای طاهری توی صحبتاشون اشاره کردن، یعنی بازیگران اصلی ما مثلا توی حوزه هواشناسی. مثلا ایشون گفت آقا درست هواشناسی ما خیلی هم دقیقه مثلا، ولی ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد اینکه آقا ما یک زیرساخت باید داشته باشیم که این زیرساخت قبل از هر چیزی، قبل از اینکه نیاز به نرم افزار داشته باشه، نیاز به سخت افزار دارد. آیا سخت افزارش رو تونستیم فراهم بکنیم؟ آیا بازیگران اصلیش رو مشخص کردیم؟ آیا هدف گذاری کردیم که قراره که آقای منتظر قائم میگن که ما یه بازار 80 میلیونی بدیم؟ اولا اینکه 80 میلیون بازار بزرگی نیست، واقعیتیه.
با همین بازارهای کوچیک باید شروع کنیم. شما همین بازار 80 میلیون بهش بدید، اگه واقعا کرمتون بیشتر، دمتون گرم، بیشتر بدید.
من هر
شما همین حداقل بازار منتظرتون بدید، یعنی شبکه برنامه اطلاعات محقق بشه
توی سه هفته پیش. توی من آقای جمعیدی یک جمله بگم بعد خدمت شما. توی برنامه انعکاس سه هفته پیش من و شما در مورد همین مسئله بحث کردیم، گفتیم آقا کلی شرکت ایرانی الان رفته مثلا توی افریقا ورود کرده، توی در واقع حوزه آیتی آیسیتی ورود کرده و داره خدمات ارائه میده. اون شرکت ها رو آیا حمایتشون کردیم که بگیم آقا اون کاری که تو داری اونجا میکنی بیا اینجا هم انجام بده، بیا تو برو توی تاجیکستانی که فارس زبانه، بیا برو توی افغانستانی که فارس زبانه.
ما کشورهای فارسی زبان اصلا
اینو رو اصلا فراموش کردن
که هم نظر اینا که هم فارسی اومد و جلون
فلات ایران اومد نظر داشت. آقا اینا که هم نظر
ببخشید قبل از اینکه آقای جاوید نیا صحبت کنم، من عذر میخوام، من این سوالی رو فقط مطرح کنم. آقای محمد ناهیدی پرسیدن، آقای دکتر میگن بازار 80 میلیونی، الان روبیکا صبح و شب از سریال پایتخت بگیر تا برنامه‌های دیگه تبلیغات کرده، چند میلیون کاربر داره، چرا فکر میکنید همه ایرانیان در اپلیکیشن شما عضو میشن؟
این که نمیشه. شما یه سری پیغام هایی بخونید، ما فرصتی برای جواب دادنش نداشته باشیم. بذار لااقل من پیغام اول رو جواب بدم.
من اجازه بدید.
باشه آقای جاوید نیا،
اجازه بدید. آقای امیرخان نقشین سلام،
میشه که جوابشو بگیرن بنده خدا.
آقای نقشین سلام،
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما.
شما خوبین؟
خیلی ممنون و متشکرم.
متشکرم. آقای نقشینه، ما حالا بحث رصد هواشناسی و مواردی که از این موارد وجود داره رو توی سازمان هواشناسی از کجا میگیریم؟ زیر ساختمون چقدر پلتفرمامون ایرانیه، چقدر خارجیه؟
خدمت شما عرض کنم که ما در سازمان هواشناسی در مرکز پیشبینی خودمون در حقیقت نرم افزارهایی داریم که میتونیم به وسیله اون در حقیقت مدل‌هایی داریم که هر روز ران میشه و از روی مدلامون در حقیقت پیشبینی ها رو با توجه به این مدل ها انجام میدیم.
یعنی پس ما از پلتفرم های خارجی استفاده نمی کنیم؟
ببینید، این رو خدمت شما عرض کنم که دیتابیس تمامی مدل ها جهانی هست. اینها در حقیقت دیتابیس، یه دیتابیس جهانی هست.
دیتابیس رو که میدونیم، پلتفرم ها، نرم افزار و سخت افزار منظورم.
ببینید خدمت شما، از ما از جی اف اس استفاده میکنیم، از دبلیو آر اف استفاده میکنیم، از آر پیج، از سینرژی. اینا رو نبگم که مختص به کشور ما هست. ما در حقیقت این لیسانس این نرم افزارها رو داریم، قرارداد داریم با شرکت های کشورهای مثل فرانسه داریم قرارداد و اینها اومده دیگه نصب شده، بومی شده، بومی کشور خودمون شده و ما داریم در حقیقت اختصاصا روی کشور خودمون داریم کار میکنیم.
خیلی متشکر، ممنونم آقای نقشینه، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. با شما خداحافظی میکنم.
روز
شما
بخیر.
بفرمایید خانم. خانم قادری هیچی نگفتن، اجازه بدید.
نوبت من است. من یه مطلبی خواستم بگم. ما در منشور حقوق شهروندی که توسط ریاست جمهوری در واقع ابلاغ شده از سال 95، ماده 33 حق دسترسی آزاد به فضای مجازی رو تصریح میکنه. اگر تمام این هماغما و تصویب اون سند تعیین الزامات شبکه ملی اطلاعات با اون کیفیت و با اون الزامات و با اون استپ‌هایی که در اون تعریف شده به نظر بنده محقق نشه، این به نوعی، حالا نمیشه بخوایم بگیم خیلی بخوایم حالت حقوق بشری به قضیه نگاه بکنیم، ولی در هر صورت با توجه داشته باشیم که انتظار مردم در واقع دسترسی با کیفیت و آزاد به در واقع شبکه‌های و صفحات اینترنتی هستش و فضای مجازی، اگر که بخواد همه این در واقع مراحل و فرایندها به جایی برسه که ما فقط یه پرچمی رو بالا بریم که ما یه شبکه راه اندازی کردیم ولی در واقع مخالف با حقوق شهروندی که اون حق دسترسی آزاد به فضای مجازی.
این حقوق شهروندی که شما میگی تو فرانسه چجوری رعایت میشه؟
شما بفرمایید.
بله، در فرانسه یا در انگلیس اگه شما به فرزند زیر 13 سال ارتباط رادیویی یا اینترنتی بدید، حق سلب حق بقیه پدر و مادری میشه، فرزندتون از شما میگیره،
هزانت.
تو آمریکا چجوری رعایت میشه؟ تو آمریکا فهرست مشخصی علاوه بر فیلترینگ کلی کشوری که دارن، حتی فیلترینگ های موضوعی دارن. یعنی میان میگن در مدرسه یه سری پایگاه بیشتر نباید دیده شه، در محل کار و سیستم های فیلترینگ موضوعی. این حقوق شهروندی چیه که فقط برای ایران لقمه گرفته میشه؟ در نقاط مختلف دنیا سیاست بسیار سخت گیرانه و جدی برای حوزه آی سی تیشون تعیین کردن. تو انگلیس اگه یادتون باشه توییتر رو لازم شد بستن، تو اتفاقات وندالیستی که تو لندن اتفاق میافتاد و حتی فیلم دستگیری فعالان توییتریشون رو که اسکاتلند یاد میرفت اونا رو دستگیر میکرد، فقط به خاطر اینکه یه ساعت و محل قرار رو اعلام کرده بودن نشون دادن. نخست وزیر انگلیس دیوید کامرون از هیچی نمیترسه.
اون بچه‌ها بعد از اینکه 18 سالشون میشه دیگه خودشون
فعلا دارن در مورد اصل شبکه، یعنی اونو گفتن، بقیه‌اش هم گفتن، گفتن اصل شبکه رو میبندن و بعد آقای دیوید کامرون هیچ نگران نیست، در مجلس عوام انگلیس وای میسه بر ضرورت مسدود سازی شبکه حرف میزنه، هیچ کس هم بهش گیر نمیده که شما حقوق شهروندی رو و فقط اینا میاد توسط رئیس جمهور مملکت ما برای کشور ما. من حرفم اینه، شما اول دسترسی مردم ایران به همدیگه خودشون رو تضمین بکنید با اساسی شبکه با کیفیت با سرعت. انشالله هر وقت مردم ایران تونستن برای نیازمندی روزمرهشون یک شبکه امن و مطمئن و با کیفیت و ارزان رو در اختیار بگیرن، انشالله بررسی میکنیم. حالا اگه کسی خواست با نیویورک هم صحبت کنه چگونی صحبت بکنه، اما فعلا نیازه روزمره مردم به خطره. شما تشکیل دادسرای جرم را، یعنی ببینید وضعیت امنیت اخلاقی مردم ما به کجا رسیده، شکایتی که مردم دارن از همدیگه میکنن
به خاطر اینکه فرد مجرم از وضعیت امروز فضای مجازی کشور برای جرم داره استفاده میکنه.
یعنی اگه مسائل اخلاقی رو مد نظر قرار بدیم، اون وقت ممکنه با همین پیام رسان سروش هم مسائل اخلاقی
درستیه. این حرف درستیه. چرا؟ چون ما میگیم طبق ماده 1 برنامه 5 توسعه